بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در محرمات احرام بود. عرض کردیم یکی از محرمات احرام اینه که شخص از طیب و اطریات و اون چی که بوی خوش داره اجتناب بکنه و استفادهش حرام. فرقی هم نمی کنه. حالا میخواد استفاده در جهت مالیدن باشه، بو کشیدن باشه، خوردن باشه، هیچ کدومش جایز نیست. خب سوالی که مطرحه اینه چرا همه انواع استفاده و استعمال را ما حرام کردیم؟ میفرماد دلیلش اینه که اولا در بعضی از روایات تعبیری که داشتن این بود ان یتلذذ بریح طیبه. اونی که مشکل داره اینه که انسان قصد تلذذ داشته باشه. بنابراین فرقی نمی کنه این تلذذ هم با خوردن حاصل میشه، هم با بو کشیدن حاصل میشه، هم با مالیدن به خودش حاصل میشه. بنابراین انواع استعمالات میشه حرام و هیچ کدوم جایز نیست. اما اینکه چرا اگر یه بوی بدی به مشامش رسید حق نداره جلوی بینی خودش را بگیره و به عکسش اگر جای بوی خوشی بهش رسید حتما باید امساک بکنه و اجتناب بکنه، میفرماد همون روایت معاویه ابن عمار که خوندیم در مستند شماره 1 به خوبی دلالت میکرد که حتما باید نسبت به بویی که ناگواره اجتناب نکنه و در مقابل هر بوی خوشی بهش رسید حتما امساک بکنه و جلوی بینی خودش را بگیره. عبارت رو دقت کنید: و اما حرمت و جمیع انحاء الاستعمال. در مستند دو میفرماد اما این که حرام است تمام انواع استعمالات، چه خوردن، چه مالیدن، چه بو کردن، به خاطر اطلاق تعلیل در صحیحه معاویه. خوب روایت معاویه ابن عمار که در مستند یک خوندیم این داشت که فانه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبه. خب تلذذ اطلاق داره، شامل همه استعمالات میشه. ثانیا تو خود روایت اتفاقا اکل را حرام کرده، ولی تصریح به حرمت الاکل فیها یعنی در این صحیحه و در غیر این روایت هم داریم. بنابراین چون بحث اکل که در روایات عنوان شده و از اون طرف در این روایت هم که عنوان تلذذ بریح طیبه مطرح شده، تلذذ شامل تمام این استعمالات میشه. و اما اینکه حرام است امساک کنه از بوی بد خودش را و لازم امساک نسبت به بوی خوش، به خاطر اینکه تصریح شده بود به این امساک در حرمت در صحیحه معاویه ابن سابقه، در همین معاویه‌ای که گذشت خوندیم اگر مستند یک را دقت کنید در همونجا امام فرمود ومسک علا انفک من الریح الطیبه ولی ولا تمسک علیها من الریح المنتنه. پس معلوم میشه که از این روایت خوبی استفاده میشه که استشمام بوی بد حق نداریم جلوشو بگیریم و از اون طرف اگر بوی خوبی باشه باید جلوی بینی خود را بگیریم. از روایت معاویه و سایر روایات هم این مسئله استفاده میشه. این هم یه نکته. نکته بعدی اینه که یکی از محرمات شخص محرم تزینه. منظور این مطلق اونچه که جنبه زینتی داره بر شخص محرم حرامه. بله چند مورد استثناء شده. یکی انگشترش و یکی اون جواهراتی که قبل از این که بخواد شخص محرم بشه به طور عادی و معمولی همیشه از اونا استفاده میکرده. نه اون مواردی که برای مجالس خاص استفاده میکرد، نه به طور طبیعی همیشه اگر همراهش بوده، اگر اونها را هم در حال احرام شخص داشته باشه اشکالی نداره. مثل انگشتری بوده، گردنبندی بوده، پس اون چه که متعارف بوده. ولی شرط داره این که باید زنها مواظب باشن که اونها را نشونه به مردها ندن و الا اگر اظهار بشه اون زینتشون اینجا دیگه جایز نیست. این هم یه نکته. خب حالا اینجا چند تا مسئله مطرحه. اولا چرا در حال احرام زینت کردن حرامه؟ میفرماد به دلیل اینکه یک روایتی داریم در باب نگاه به آینه کردن که یکی از محرماته. در ذیل اون روایت امام یه تعلیلی داره، میگه به دلیل اینکه لعنه من الزینه، چون زینته. خوب دقت کنید، خودش همین نگاه کردن به آینه و تزینه. بنابراین جایز نیست. پس از ذیل روایت میتونیم استفاده کنیم که مطلقا هرچی که جنبه زینت و تزین داره جایز نیست. مسئله دوم اینه که چرا انگشتر استثناء شده؟ میفرماد روایت داریم که از امام که سوال کردن، امام میفرماد اشکال نداره، زن میتونه انگشترش همراهش باشه با اینکه از جنس طلاس. پس معلوم میشه با اینکه زینت هست اما استثناء شده. نکته سوم، چرا سایر زیورالات استثناء شده؟ البته با همون شرطی که عرض کردیم، نباید مردها ببینن. میفرماد اون هم روایتی داریم که در این رابطه از اون روایت استفاده میشه، اون زیورالاتی که متعارف بوده همیشه همراهش بوده، اگر اونها رو در حال احرام هم داشته باشه هیچ مانعی وجود نداره، ولی به شرط اینکه مردها نتونن اون زیورالات را نگاه بکنن. این هم یکی از محرمات احرامه. دقت کنید، التزین یحرم علی المحرم مطلق التزین، حرام بر محرم مطلق اون چه که زینت به حساب بیاد، ولی استثناء شده. یک، الا الخاتم، دوم و حلی المرء المعتاد لها، اون زیورالات زنی که عادت به اونها داشته قبل از احرام. لذا اگر همراهش باشه مانعی نداری بیدی، به شرط عدم اظهار حال رجال، حق نداره اونها رو نشان مردها بده. اما حرمت و مطلق تزین، چرا مطلق زینت کردن حرامه؟ به خاطر اطلاق تعلیلی که در صحیحه حریز وجود داره، عن ابی عبدالله علیه السلام، که این روایت مربوط به بحث بعدی ما نگاه در آینه است. امام میفرماد لا تنظر فی المرآت، به آینه نگاه نکنید و حالان که و انت محرم. چرا؟ تعلیل میاره، لانه من از زینه. خب تعلیل میدونید عمومیت داره، پس هر جا جنبه تزین پیدا کنه جایز نیست. یکی از مصادیقش هم استفاده از زیورالات. و اما استثناء الخاتم، انگشتر چرا استثناء شده؟ به خاطر موثقه عمار، عن ابی عبدالله علیه السلام، تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب، بله میتونه بپوشه زن محرمه انگشتری را که از طلاست. پس معلوم میشه انگشتر استثناء شده. خب حالا آیا انگشتر جنبه زینتی داره یا نداره؟ میفهمد بله، با اینکه زینته ولی استثناء شده، و هیه به اطلاقها تشمل ما ازاکان معدود من از زینه، چون این روایت مطلقه، میگه انگشتر. میخواد حالا این انگشتر جنبه زینتی داشته باشه یا نه جنبه زینتی نداشته، فقط جنبه استحباب انگشتر را زده باشه. لذا میفرماید به اطلاقش این روایت شامل میشه ما ازاکان معدودن من از زینه، اون چرا که از زینت به حساب بیاد، که ما هو الغالب، غالبا هم انگشترهایی که زنها داره جنبه زینت داره. بنابراین پس انگشتری که قبلا دستش بوده یا نبوده ولی صدق خاتم و انگشتر برش بکنه استثناء شده و مانعی نداره. و اما استثناء الحلی المعتاد للمرء بالشرط المتقدم، اما اینکه زیورالاتی که عادت بر اونها زن داشته استثناء شده با همون شرطی که عرض کردیم مردها نباید ببینن، به خاطر صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج، سألت ابا الحسن عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال، شخصی بوده که هم گردنبند داشته خلخال داشته که به پا می‌بستن، تحرم فی، در همونم محرم شده، و هو علیها، و حالا که اینا بر گردنش بودن بر پاش بودن، وقد كانت تلبسه فی بیتها قبل حجها، البته اینا رو قبل از اینکه بیاد به حج هم می‌پوشیده تو خونه استفاده می‌کرده. اتنزعه اذا احرمت، آیا درشون بیاره وقتی محرم شد یا نه، او تترکه على حاله، همون جوری رهاش کنه اشکال نداره در حال احرام. قال، امام فرمود تحرم فیه، اشکال نداره در اینا میتونه محرم بشه و تلبسه، میتونه استفاده کنه و بپوشه، منتها شرط داره من غیر ان تظهره للرجال فی مرکبها و مسیرها، اما حق نداره اینها رو چه در مسیری که داره میره چه در مرکبش جوری باشه که مردها اون را مشاهده بکنن. بنابراین اگر مشاهده نشن و استفاده بکنه مانعی نداره. این هم یکی از محرمات. اما یکی دیگه از محرمات نگاه به آینه است. اصل این مسئله که نگاه به آینه حرام محل بحث نیست. اون چی که محل بحث اینه که آیا مطلقا نگاه کردن حرامه یا نه. اون نگاه کردنی که جنبه زینت داره، که انسان میخواد به سر و وضع خودش برسه، اون اشکال داره، ولی اصل نگاه کردن مانعی نداره. مثل این که ما نگاه بکنیم ببینیم آیا مانعی در صورتمون هست یا مانعی نیست، بخوایم وضو بگیریم.
یا مثلا فلان زخم در صورتمون چه وضعیتی الان پیدا کرده، اینها هم آیا اشکال داره یا نداره. بعضی اومدن کلی گفتن که مطلقا جایز نیست، در مقابل بعضی ها گفتن نه، اون چه که جنبه زینت داره جایز نیست. حالا باید این مسئله را بررسی کنیم، ببینیم چه استفاده می کنیم، آیا مطلقا جایز نیست یا نه اون نگاه هایی که جنبه تزین و زینت داره جایز نیست، و الا اگر نگاهی که انسان می کنه اغراض دیگه ای داشته باشه اشکال نداره. عبارت رو دقت کنید، یکی دیگه از محرمات النظر الی المرآت، نگاه به آینه است. اما حرمت النظر الی المرآت فی الجمله، اما اینکه فی الجمله حرام نگاه به آینه به خاطر صحیحه حماد عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام که لا تنزل فی المرآت و انت محرم، نگاه نکنید در آینه و حال اینکه شما محرمید. چرا؟ فانه من الزینه، چرا که این از جمله زینت ها به حساب میاد، این که انسان بخواد به سر و وضع خودش برسه و غیرها بازم روایت داریم. اما اون چی که محل بحث اینه و اما الاختصاص بما اذا کان النظر للزینه، اما این که اختصاص داشته باشه به جایی که نگاه کردن فقط جنبه زینت داشته باشه، این فقط وقع محل للخلاف، این محل اختلاف. مشهور علما اطلاق ازش استفاده کردن و المختار للمشهور الاطلاق، گلن گفتن فرقی نمی کنه، میخواد نگاهی که میکنه برای این باشه که ببینه در صورتش مانعی هست یا نیست وضو بگیره، یا نه نگاه میکنه که به سر و وضع خودش برسه. اتفاقا یکی از اون افرادی که مثل مشهور مطلقا حرام میدونه از شیخ و نائینی فی مناسکه. خوب دقت کنید، چرا؟ اینها اومدن گفتن ببینید درسته در روایات تعبیر شده فانه من از زینه، اما منظور روایت چی بوده؟ منظور روایات این بوده که میخواستن بگن هر نگاه به آینه در حالی که شخص محرمه ای به منزله زینت، بنابراین پس نگاه کردن را ائمه اومدن توسعه دادن در مفهومش، ولی هر نگاه به آینه زینت نیست، اما گفتن در حال احرام توسعه داره، هر نگاهی حکم زینت رو داره که انه زینته، بنابراین در حال احرام مطلقا نمیشه نگاه کرد. لذا می فرماد و من هم الشیخ النائینی فی مناسکه، یکی از همونهایی که مثل مشهور مختارش اینه که مسئله مطلقه، مثل مشهور شیخ نائینیست در مناسک حج خودشون. چطور اینا این حرفا زدن با اینکه در روایت داریم که فانه من الزینه وقتی جنبه زینت داره جایز نیست؟ و یمکنه توجیه اطلاق به این صورته که بگیم قول معصوم که میفرماد فانه من الزینه يدل على تنزيل كل نظر للمرآة منزلة الزینه، چون اومدن فرض کردن هر نگاه به آینه را به مانند زینت، یعنی توسعه در مفهوم دادن، بنابراین فیکون محرما، هر نگاهی میشه حرام. و لیس المقصود فی ما اذا قصدت الزینه فی ما اذا قصدت الزینه، مراد این نیست اونجایی که قصد زینت شده باشه حرامه، نه، معصوم توسعه در مفهوم داده، هر نگاهی در حال حرام همین خودش تزین و زینت به حساب میاد. ایشون میفهمد به نظر ما این درست نیست، حق اینه که بگیم این روایت ناظر به افراد متعارفه که غالبا وقتی نگاه میکنن قصد زینت دارن، این رو روایت داره میگه حرامه، چون فانه من الزینه به اعتباری که غالب نگاه‌های به آینه از این بابه، نه اینکه منظور اینه هر نگاهی در حال احرام این اصلا خودش زینت به حساب میاد، قطعا این منظور نیست. لذا ایشون میفهمد به نظر ما اگر کسی نگاه بکنه از باب اینی که خیالش راحت بشه مانعی در پوستش و صورتش وجود نداره تا وضو بگیره، ایشون میفهمد به نظر ما دیگه به این زینت صدق نمیکنه و هیچ اشکالی نداره و عرفم از این فانه من الزینه بیشتر از این استفاده نمیکنه، فقط اون مقداری که نگاه به آینه جنبه زینت داشته باشه، و الا اگر اقراض دیگه در کار باشه اونها زینت محسوب نمیشن. لذا میفرماد و فیه ان المقصوده تنزیل الافراد المتعارف من النظر الی المرآت منزلت ذلک، مراد معصوم که میفهمد فانه من الزینه نه اینکه هر نگاهی زینته، بلکه میخواد افراد متعارف از نگاه به آینه را که غالبا به همین نیت نگاه میکنن، این را به منزله زینت فرض بکنه. دون مثلا نظر لتأکد، برخلاف اونجایی که نگاه بکنه تا تأکید بکنه که وجود نداره یه مانعی بر بشره و پوستش مثلا. بنابراین فإن تنزیل المذکور فی مثل ذلک غیر مستساق عرفا، این تنزیلی یا که این بزرگواران مثل شیخ ناینی ذکر کردن در مثل اینجور موارد عرفا چنین چیزی استفاده نمیشه و این تنزیل به نظر ما و از نگاه عرف جایز نیست. و مع التسلیم، اگر هم بخواد این حرف را بزنه، ما میگیم برای ما کافیست که بگیم مراد روایت این نیست که هر نگاهی زینته. چرا؟ کافیست برای ما صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام که امام میفرماد لا تنظر المرأه المحرمه فی المرآة للزینه، زن محرمه به آینه نگاه نکنه به خاطر زینت. خب مفهومش اینه که اگر قصد زینت نباشه اشکالی نداره. پس منظور روایات این نیست که هر نگاهی را توسعه بده و بگه این زینته، بلکه اون نگاه‌های متعارف میخواد بگه اینها چون جنبه زینت دارن بنابراین نگاه با آینه به خاطر اون اغراض جایز نیست. اما اگر غرض دیگه ای داشته باشیم که عنوان زینت بر او صدق نکنه هیچ اشکالی نداره. این هم یه نکته. اما یکی دیگه از محرمات که امروز ذکر بکنیم بحث سرمه کشیدنه. اکتحال یا همون سرمه کشیدن جایز نیست. اما چه سرمه‌ای؟ ایشون میفرماد سرمه سیاه اونم به قصد زینت حرامه، ولی اگر از باب ضرورت باشه، ناراحتی چشم داشته باشه و کسی سرمه بکشه در حال احرام مانعی نداره. اما اینکه اجمالا سرمه حرامه کشیدنش، این درش بحثی نیست. اونی که محل نزاس بین فقها اینی که چه سرمه حرامه، با چه شرایطی. بعضی از روایات اگر ما ملاحظه کنیم ظاهرشون اینه که مطلقا سرمه کشیدن حرام. بعضی از روایات دلالت میکنن که نه، اگر سرمه از نوع سیاه و اسود باشه حرامه. بعضی از روایات استفاده میکنیم که نه، اگر جنبه زینت داشته باشه حرامه. بعضی از روایات هم ظاهرشون اینه که حرامه اگر با دو شرط، یکی اسود باشه، یکی به قصد زینت باشه. بنابراین اگر قصد زینت هست ولی سرمه از نوع سیاه و اسود نیست، حرام نیست. اگر سرمه از نوع اسود هست ولی قصد زینت نداره، ناراحتی چشمش داره، این هم میفرماید هیچ اشکالی نداره. حالا چرا با وجود این روایات مختلف ایشون به این نظر میرسه؟ میفرماید به دلیل اینکه اون دسته آخر اون روایاتیه که همه خصوصیات درشون جمع شده. بنابراین ما همه روایات رو حمل بر این روایت آخر میکنیم، چون در روایت آخری که میخونیم هم قید شده سرمه سرمه سیاه و اسود باشه و هم قید شده که به قصد زینت باشه. پس سایر روایات هم رو بر این قسمت میشه. پس اولا مطلق سرمه کشیدن اشکال نداره. ثانیا اگر هم بگیم سرمه اسود و سیاه اشکال داره، اونم با این شرط که به قصد زینت باشه و الا اگر غرض دیگه داشته باشه قطعا حرام نیست. عبارت رو دقت کنید، الاکتحال لا یجوز الاکتحال بالکحل الاسود للزینه، جایز نیست سرمه کشیدن با سرمه سیاه اونم به قصد زینت، ولی و یجوز للضروره، اگر ضرورت اقتضا کنه مانعی نداره. چرا؟ اما حرمت الاکتحال فی الجمله، اما اینکه سرمه کشیدن اجمالا حرام فلا اشکال فیها، روایت را ماشاءالله داریم. منتها و انما الاشکال فی حدودها، اشکالی که داریم در حدود این حرمت اکتحال، آیا به قصد زینت یا بدون قصد زینت هم حرام، آیا سرمه سیاه فقط حرامه یا هر سرمه. میفرماد فان النصوص قد اختلفت فی ذلک، روایات ما در این مسئله مختلفن. چهار دسته. یک، فبعضها دل على الحرمه مطلقه، بعضی از روایات دلالت میکنن که کشیدن سرمه حرام مطلقه، هر سرمه میخواد به قصد زینت باشه یا نباشه. و بعضها دسته دوم دل على الحرمه فی خصوص الاسود، دلالت میکنن که حرام اگر اسود باشه، صحبت نکرده قصد زینت باشه یا نباشه. دسته سوم و بعضها دل على الجواز اذا لم يكن للزینه، میگن اشکال نداره اگر قصدتون قصد زینت نباشه، پس یعنی اگر به قصد زینت باشه اشکال داره، اما چه سرمه‌ای قید نکردن. اما قسم آخر که مهمه، و بعضها دل على الحرمه، با دو شرط، یک اذا کان بالاسود، دوم و به قصد زینه. پس ما همه این مجموعه روایات را میایم به کمک روایات دسته اول تفسیر میکنیم. خوب دقت کنید، مثال اول، اونایی که مطلقا میگن حرامه، مثل صحیحه حلبی، سألتو ابا عبدالله علیه صلات و سلام ان المرأة، زنی که تکتحل و سرمه کشیده و حال اون که محرمه بوده، قال لا تکتحل، نهی داره میکنه، سرمه نکشید. مثال دوم، صحیحه حریز ان ابی عبدالله علیه صلات و سلام لا تکتحل المرأة المحرمه بالسواد، سرمه نکشه زن محرمه با سواد، سرمه اگر اسود باشه. این سواد زینه، فقط میگه سرمه سیاه زینته. پس این دسته فقط در خصوص سرمه اسود وارد شده. دسته سوم و مثال سوم، صحیح معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام لا بأس ان یکتحل و هو محرم، مانعی نداره مرد و شخص محرم در حالی که محرمه سرمه بکشه، البته به چه شرط؟ بما لم یکن فیه طیب یوجد ریحه، مطلقا داره میگه، کاری به اسود نداره. اونی که مهمه اینه که درش تیبی نباشه، اطری نباشه که بوش درش وجود داشته باشه. چرا؟ فاما لزینت فلا. ببینید، وقتی درش بوی خوش نباشه اشکال نداره، یعنی جنبه زینت نداره اشکال نداره، اما لزینه فلا، یعنی فلا یجوز. پس این روایت کاری نداره سرمه چه سرمه ای باشه، اونی که مهمه اینه که آیا به قصد زینت هست یا به قصد زینت نیست. به قصد زینت حرام، کاری هم نداریم سرمه چه سرمه ای، اما اگر قصد زینت نداشته باشه هر سرمه ای اشکال نداره استفاده کن. اما مثال رابع، این روایت میتونه قرینه برای همه باشه. مثال چهارم، صحیح ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام و تکتحل المرأة المحرمه بالكهل كله الا كهل اسود لزینته، میتونه زن محرمه سرمه بکشه به سرمه، اونم کل سرمه ها، استثناء میکنه مگر سرمه سیاهی که برای زینت باشه. بنابراین روایت میتونه همه روایات را تفسیر کنه. لذا میفرماد و المناسب الاخذ بالطائفه الاخيره، مناسب اینه که همین روایت دسته چهارم رو ما اخذ کنیم. چرا؟ لانها اخص من الجمی، چون از تمام اون روایت اخص بود. چرا اخص بود؟ چون یه سری روایت کاری نداشتن قصد زینت باشه یا نباشه، یا کاری نداشتن چه سرمه ای باشه، مطلق بودن. اما این روایت نه، میگه اولا سرمه سیاه، ثانیا قصد زینت، لذا از همه میشه محدودتر و اخص. بنابراین فتخصص ما سواها، این میتونه ماسوای خودش را تخصیص بزنه، تمام روایت را تخصیص بزنه، بگه مراد از اون روایاتی که سرمه گفتن مطلقا فقط سرمه سیاست، اون روایاتی که قین زینت آوردن و کاری به سرمه نداشتن فقط سرمه سیاه منصوره. لذا نتیجه این میشه و تکون النتیجه حرمت الاکتحال بالاسود، اینه که سرمه سیاه حرام، اونم اذا کان به قصد زینه. بنابراین اگر قصد زینت داره سرمه هم سیاهه حرامه، ولی در غیر او حرام نیست. البته این منافاتی نداره که ما احتیاط بکنیم. لذا می فرماد ول احتیاطو به ترک الاکتحال بالکحل الاسوده مطلقا، احتیاط به این که ترک بکند سرمه کشیدن به سرمه سیاه را مطلقا، چه به قصد زینت چه بدون قصد زینت، بلکه و به غیرهی به غیر اسود ولو غیر سیاه، اذا کان به قصد زینت، اگر قصدش زینت باشه، این احتیاط به ترک این سرمه کشیدن امر لازم، احتیاط واجبه. چرا؟ لظهور بعض الروایات المتقدمه و غیرها فی حرمت ذلک، به خاطر اینکه همون جوری که مشاهده کردید همون روایات دسته اول و دوم و سوم بعضیشون ظهور داشتن و غیر این روایات در اینکه این کارها حرامه، چون مطلقا گفته بود هر چی جنبه زینت داره یا هر سرمه ای، قید نکرده بود به اسود. میفرماد درسته از نظر فنی و اصولی همونی که ما گفتیم، دلیلی نداریم بر حرمت. لذا میفرماد و این اقتضى صناعه تخصیص به ما تقدم، بله فن و قواعد درسته، ما باید تخصیصش بزنیم به همون سرمه اسود و اونم به قصد زینت، البته در این حال که صناعت اقتضا میکنه، ولی احتیاط واجب است که حتما باید مطلقا از سرمه کشیدن اجتناب بکنیم. اما چرا در حال ضرورت جایزه؟ میفرماد خب اولا ادله‌ای که ما داشتیم همون جوری که ملاحظه کردید اون ادله معلوم بود، اگر به قصد زینت باشه شامل حال ضرورت نمیشن، بنابراین شک میکنیم که آیا در حال ضرورت اشکال داره یا نداره. خب میریم سراغ اصل براءت که میگن اشکال نداره. ثانیا قاعده لا حرج به ما چی میگه؟ میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، هر جا دچار عسر حرج شدی حاکم بر همه ادله است، بنابراین به عنوان یه دلیل ثانوی میان جلوی هر حکم اولی رو میگیره. درسته وظیفه من این بوده حق ندارم از سرمه استفاده کنم، اما این حاکم قاعده لا حرج میگه هر جا عنوان عسر حرج صدق بکنه اشکال نداره، جایزه. پس میتونیم اگر عنوان عسر حرج صدق کنه از سرمه استفاده کنیم. ثالثا قاعده استرار هم همین رو میگه، در اون حدیث رفع عن امتی مضطر و الی، حدیث رفع، یکی از چیزایی که او چیزایی که بهش مضطر میشن، اگر شخص واقعا مضطر شد و ناچار شد که از سرمه استفاده کنه میتونیم با حدیث رفع هم تمسک بکنیم که هیچ اشکالی نداره. علاوه بر این سه دلیل اتفاقا ما یه سری روایاتی داریم که صراحتا میگن اگر از باب این باشه که چشم احتیاج به سرمه داره و جنبه مداوا داره و ضرورت داره هیچ مانعی نداره. پس آنچه که اشکال داره اینه که جنبه ضرورت و مداوا نداشته باشه، اونجا حرامه و الا جایزه. لذا میفرماد و اما الجواز حالت ضروره، چرا جایزه در حال ضرورت؟ فلل براءه، اصل براءت. خب اصل براءت وقتی دلیل نداریم، میفهمد بعد القصور فی المختزی، در اونچه که اقتضا میکرد که حرامه قصور وجود داره، شامل حال ضرورت نمیشه، چون میگفت حق نداره جنبه زینت داره که زینت نیست، این ضرورته. و همچنین و علی تقدیر تمامیته، اگر بگید نه مختزی تمام، دلالت میکنه حق نداره مطلقا استفاده کنیم، میفهمد باشه یمکن التمسک به قاعده ما جعل علیکم فی الدین من حرج، قاعده لا حرج بر همه ادله مقدم اولیه. و ثالثا و قاعده نفی استرار که مستند به قول پیامبر اکرم رفع عن امتی مضطر علی، یکی از چیزایی که برداشته شده حکمش اون چی که بهش استرار پیدا کنن، استرار مجوزه، اینجا هم حرامه مگر اینکه عنوان استرار پیدا بشه. بعدم میفهمد اصلا ما نیازی به این دلیل ها نداریم و به قطع نظر عن کل ذالک، نه احتیاج به قاعده لا حرج داریم نه استرار، تکفینا عن نصوص الخاصه فی المقام، همین روایت اختصاصی در ما نحن فی که اگر کسی احتیاج داره سرمه بکشه در روایاتی داریم که هیچ مانعی وجود ندارد. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.